الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشاراتی به عنوان جمع‌بندی فصل 11 بازگوش در تتمه و مطالب به این نتیجه رسیدیم که اگر حرکت در خارج موجود نباشد، نه برهان حرکت موقعی دارد، نه مجالی برای بحث حرکت جوهری. وقتی می توان از برهان حرکت کمک گرفت یا درباره حرکت جوهری بحث کرد که اصل حرکت در خارج موجود باشد. مطلب دوم آن است که قسمت مهم سعی حکمت متعالیه متوجه حرکت جوهری است. گویا اصل وجود حرکت را یه امر بیین یا کل بیین تلقی کرده، در حالی که این چنین نیست. راه اثبات وجود حرکت در قطعی در خارج یه راه سهلی و آسانی. اگر مقداری از اون سعی را که مرحوم صدر متعلهین و سایر حکمای متعله برای اثبات حرکت جوهریه به کار بردن، مقداری از اون کوشش را درباره اثبات اصل وجود حرکت به کار بردن، مطلب برای آیندگان آسان تر بود. براهینی که مرحوم شیخ و امثال شیخ اقامه کردن که حرکت قطعی نمیتواند در خارج باشد، این باعث شد که ذهن برخی از بزرگان حتی مرحوم حکیم سبزواری را تا حدودی مشوب کرده است. در این تعلیقات همین جلد سوم اسفار ملاحظه فرمودید که مرحوم حکیم سبزواری روال شیخ را تقریبا تقویت میکنند که حرکت قطعی در خارج موجود نیست و حرکت توسطی در خارج موجود است. حرکت توسطی نمیتواند راهگشای مسئله حرکت جوهر و امثال جوهر باشد، چون وجود سیالی نیست. مطلب بعدی آن است که برای اثبات وجود حرکت قطعی در خارج، حرکت قطعی یعنی بعد دارد و جزء دارد، این اجزا نارامند، جمع نمیشوند، هر جزء قبلی قوه جزء بعدی است، نظیر رشته تسبیح نیست، نظیر خط واحد نیست، نظیر ارقام مساله ساختمانی بنایی نیست که بین اینها یا پیوند اعتباری است یا پیوند تکوینی هست، ولی هیچ کدام قوه برای دیگری نیستند. حرکت از سنخ هیچ کدام از اینها نیست. مثلا یه خط واحد بنابراین که ما بعد متصل قار داشته باشیم اجزا دارد، قابل تقسیم هستند، ولی هیچ جزئی قوه برای جزئی دیگر نیست. و چون هیچ جزئی قوه برای جزئی دیگر نیست، لذا از هر طرف میشه ابتدا فرض کرد و به هر طرف انتها. حالا ما یه خطی مثلی که داشته باشیم، هم از اون طرف می شود آغاز را حساب شد، هم از این طرف، این به قرار داد است. این چیزی نیست یک پیوند تکوینی بین اجزا باشد که کدام جز اول است و کدام جز آخر. آجرهایی که در یک دیوار به کار رفتند، اینا طبق قرار داد یکی در ردیف اول چیده شده که در ردیف دوم. اگر ما اون آجر ردیف دوم ردیف اول میشیدیم، دیوار همچنان مستحکم بود و هاکس. این چیز نیست که حالا یه ربط ضروری باشد که فرون آجر باید اول باشد، فرون آجر باید دوم باشد، چون اینا شون قوه و فعل یکدیگر نیست. اما زمان یا حرکت یه بعد تدریجی است که بینشون ربط تکوینی برقرار است با نظم مخصوص. ربط تکوینی بین اجزای خط یا سطح یا حجم برقرار هست، اما نظم مخصوص کجا اول باشد، کجا وسط باشد، کجا آخر باشد نیست. در جریان حرکت اینطور است که اون ماضی الا ولا بد مقدم است ذاتن، ای هویتن نماهیتن. اون مستقبل الا ولا بد ذاتن متأخر است، ای هویتن نماهیتن. ماهیت همه اینها زمان است، یا ماهی مفهوم همه اینها حرکت است. اما این چیزی نیست که ما بتوانیم جزء قبل رو در بعد جاسازی کنیم یا جزء بعد رو در قبل جاسازی کنیم. نظیر عدد هست از جهت اون نظم طبیعی، ولی عدد یک گوشه دیگر رو بس فاقد است. در عدد این چی نیست که ما نظیر این رشته های تسبیح یا آجرهای دیوار بتوانیم اینا رو جا به جا بکنیم که مثلا 5 رو برداریم به جای 8 بنشونیم، 8 رو به جای 5 قرار بدیم، 5 الا بلا بود بین 4 و 6 قرار دارد، 8 هم الا بلا بود بین 9 و 10 قرار دارد. حتما جای 5 مشخص است و جای 8 مشخص است، اما اتصال بنشون نیست که 5 بلغوه 8 باشد و 8 فعلیت 5 باشد. این هم منفصل هم گسیخته همان. بنابراین یا اصلا رفت نیست نظیر رشته تسمی، دانه های تسمی یا مساله ساختمانی، یا اگر رفت هست دفته وحدت اتصالیست نه بیش از آن نظیر خط و سد، یا اگر ربط ترتیبی هست قوم و فعل در کار نیست نظیر کلمات فصل. بنابراین دانه های تسبیح یه ربط قراردادی دارن نه بیش از آن. چم متصل چه حجمش چه حسدش چه خطش ربط تکوینی دارن، اما ترتیب بین اینا نیست. در کم منفصل ترتیب هست اما ربط نیست که یکی قوه دیگری باشد و دیگری فعل یکی، این چه نیست. در حرکت این خصوصیت است که بین گذشته و حال آینده نظیر زمان ربط هست و ربط هم قراردادی نیست، تکوینی هست و ربط تکوینی هم با نظم است و نظمش هم به این است که یکی به دیگری تبدیل می شود، که ما این خصوصیات را نه در دانه های تسبیح داریم نه در حجم یا خط یا سطح ریاضی داریم نه در ارقام عدد داریم این خصوصیت را. خب حالا این شی ما میخوام بینیم که در خارج موجود است یا در ذهن. اونچه که از فرمایش مرحوم شیخ و اینها برمی آمد این است که این چنین چیزی در خارج وجود ندارد، در ذهن وجود دارد. برای اینکه این حرکت قبل از اینکه به مقصد برسد که همه اجزاش نیامده، وقتی هم که به مقصد رسید اجزاش از دست رفته، که مهمترین شبهه ایشون در همین جلد سوم اسفار صفحه 31 این بود که حرکت قطعی در خارج وجود ندارد، برای اینکه متحرک ما لم یصل الی المنتهى، حرکت که به تمامها یافت نشد، و اذا وصل فقد انقطع و بطل. بعدها مرحوم صد متعلی و دیگران گفتند به اینکه خب حرکت قطعیه که عامل پیدایش زمان است شما میگید در خارج وجود ندارد، ولی زمان را میگید در خارج وجود دارد. خب زمان محصول حرکت قطعی است، این یک. و دلیل شما ثابت میکند که حرکت قطعیه به نحوه جمع که گذشته و حالش با هم موجود باشند به این نحوه در خارج موجود نیست، البته درست است به این نحوه در ذهن موجود است، ولی حرکت قطعیه نباید اینجور موجود باشد. یه امر ممتد ناآرام بر یه امر ممتد ناآرام دیگری به نام زمان منطبق است و سبک وجود خاص خود را دارد. برای اثبات وجود حرکت قطعیه در خارج سیدن استاد مرحوم علامه چه در تعلیقشون بر اسفار چه در نهایه و چه در اصول فلسفه این راه مشترک را طی کردن. اون این بود که با شرحی که در نوبت‌های قبل ارائه شد به این سبک بود، به این سبک است که اشیا بعضی اشیا در حد اعتبار جزافی است و وجود جزافی دارد، مثل اینکه ما تصور میکنیم انسانی که داره 10 تا سر است، 20 تا پاست، نمیدونیم چند تا چشم است، که اینا کارای جزافی قوه متخیل است. این امور اعتباری جزافی است و واقعیت ندارد، این از بحث خارج است. این به درد شاعران در مدح و قطع و هجو می خورد. این هیچ. قسم دوم اموری که اعتباری است به ساخته های ذهن است، به درد کارهای اجتماعی مخارد برای نظمهای اجتماعی، مثل یه هیئتی تصور میکنن، رئیس هیئت، معاون هیئت، اعضای هیئت و ماننده، که این در حد کارهای اجتماعی مدل کل دارد و عضو دارد و معاون دارد و وجود واقعی تکوینی ندارد. این دو قسم، اینم از بحث خارجه. قسم سوم انتزاعیاتی است که چه ذهن باشد چه نباشد منشأش هست، ولی اگر ذهن نباشد این امور وجود پیدا نمی کنند، فقط منشأ انتزاع وجود دارد. مثل اینکه یک تکه سنگی که در خارج موجود است می شود هزارها وصف برای او انتزاع کرد، که این نصف فلون سنگ است، ثلث فلون سنگ است، ربع فلون سنگ است، بها کذا بها کذا بها کذا، این رو ارقام ریاضی. نسبت به فلون شی نزدیک است، نسبت به فلون شی اقرب است، نسبت به فلون شی بعید است، نسبت به فلون شی ابعد است. این نسبت به ابعاد مکانی و مانند آن. یه قرب و بعد زمانی هم داریم، تاریخ بردار است که نسبت به فلون شی فاصلش اینقدر است، نسبت به فلون شی فاصله زمانش اینقدر است، لا اله نهایه، هم در بخشای زمان، هم در بخش مکان، هم در بخشای احجام، هم در بخشای اجسام، یه همچه اعتباراتی برای یه تک سنگ قابل فرض است. مقولات ثانیه هستند، اما بله، منشأ انتزاعشون خارج است، ولی خودشون منتزعن. هر وقت ذهن انتزاع کرد در از خارج از این به هم چیزی وصلی متصف است، اما اگر انتزاع نکرد متصف نیست. مثل اینکه محاذات، مساوات، یمین و شمال بودن، خلف بودن، امام بودن، یسار بودن، فوق بودن، تحت بودن، الان میلیاردها وصل می شود برای یه تک سنگ فرض کرد، مگر وجود منشأ انتزاع. اگر ذهنی نباشد معنای محاذات و امام و یمین و یسار و خلف و قدام و چیز انتزاع نمی شود. نه، منشأ انتزاع خود سنگ است. نه، منشأ انتزاع خود سنگ است. حیثیت ها حقیقی نیست. این ذهن وقتی میاد میسنجد که مثلا میخواد بگه این 2 متر فاصله دارد، این 2 متر رو نمیتونه بگه من اعتبار کردم 3 متر. نظیر عضو فرون هیئت، فرون شفت امروز عضو فرون هیئت هست، فردا عضو هیئت دیگر. اما این نمیشود بگیم این سنگ که نصف فرون سنگ است فردا اعتبار بکنیم این ربع فرون سنگ است. این چه نیست؟ اگر اون مبنا معقول ثانی خارجی که ایشون از اون راه نیامدن که هر معقول ثانی خارج راه دارد، فبودن اگر چیزی ظرف اتصافش در خارج بود، الا ولا بود ظرف عروضش در خارج است. اینجا اتصافش روی سنجش است. اگه ما نباشیم و سنجشی نباشه چیزی برای صادق نیست. نه، اگه ما باشیم یا نباشیم این شی در خارج انسان است. خب نه، یعنی کلی برای صادق است، هر کلی برای فرد خودش صادق است، شما باشیم که نباشیم. خب پس اعتبارات اولی که اعتبارات جزافی است، به درد قوه متخیله میخورد در حجم اومد که از بحث بیرون. اعتبار ثانی که اعتبارات اجتماعی است، اون برای تنظیم روابط او اجتماعی خارج قوه است، او از بحث تکوینی بیرون. اعتبارات ثالث که اعتباری است منشأ تکوینی دارد، ولی تا ذهن نباشد چنین چیزی اصلا در خارج صادق نیست. تا ما بگوییم حالا که ظرف اتصاف در خارج است، ظرف عروض هم باید در خارج باشد. اگه ذهنی نباشد برای یه تک سنگ صادق نیست که این محاذی چیزیست، قبل از چیزیست، بعد از چیزیست، امام چیزیست، خلف چیزیست. این چه نیست؟ نه، نه، اگر ما نباشه نسنجی محاذی فلان است. الان بس میلیاردها موجود بالفعل بودرش باشه، میشه غیر متناهی در متناهی، و حالی که ما یه دونه و دوتا و ستا و میلیاردها نیست. الان تمام موجودهای کهکشان ها ما توبسیرون و ما ناتوبسیرون با یه تک سنگ رابطه ریاضی دارن. نه، الان بالفعل در اینجا اوصاف غیر متناهی است. ولی در یه تک سنگ وجودات غیر متناهی است. بنابراین اگر ما گفتیم اینها موج اون وقت این بل اون که چون غیر متناهی است دیگه، چون وجودش غیر متناهی است، چون وجودش غیر متناهی صادق است، یه تک سنگ که داره دیگه. الان واجب تعالی یه حقیقت نامتناهی است. یه تک سنگ اینا که مترادف نیستن، این امور که بعضی ها داخل در این مقوله هست، مخصوصا بنابراین که اضافات داخل در مقوله باشه، بعضی هم داخل در اون مقوله، بعضی داخل در مقوله دیگه و ماننده. و یه تک سنگ الان مجمع امور غیر متناهی بالفعل میشه. در باره واجب تعالی واقعا غیر متناهی است، یعنی حقیقت است نامتناهی. از این حقیقت نامتناهی ما معانی نامتناهی نظام میکنیم. الان اگر قرب و باد، نصف و ثلث و ربع و کسرهای ریاضی، محاذات و خلف و امام، چون موجودات جهان چه کشف شده چه کشف نشده نامتناهی هست، این الان نسبت به موجودی که یه میلیارد سال بعد میاد یک میلیاردم اوست، اما یه موجودی که 2 میلیارد سال بعد میاد 1 2 میلیاردم اوست، و ها کذا و ها کذا و ها کذا. بنابراین این آرام نمی نشیند، منتظر چرکه ما هم نیست. اگر چون چه این گونه از امور چه ما باشیم چه نباشیم موجود در خارج باشد، باید هر شیعی مجمع حیثیات غیر متناهی باشد، چون اینا که مترادف هم نیست. بالاخره که دوم بله
این مقدار
این که بله این شی الان این شی که جامعش که در خارج باشد نیست، تک تک نوصف برو صادق است. الان این یه تک سنگ باشه چه اما بالعرض واقعا صادق است، یعنی یه تک سنگ نصف فرون سنگ است، ثلث فرون سنگ است، ربع فرون سنگ است، و هاکذا. نزدیک فلان است، دور فلان است، بعید است و قریب نسبت به زمان، محاذی فلان است، امام فلان است، من فلان. چون اشیاء موجود در عالم فراوانه، معدوم و موجود را روش بگذاریم از دو طرف لا اله نهایه است، پس این شیء الان نسبت به تاریخ قمری و هجری و میلادی قبل از خلقت و بعد از خلقت با همه الان رابطه دارد دیگه. اگر شما می توانید بگید که این شیء نسبت به موجودی که یه سال بعد میاد 365 روز کم دارد، می توانید بگید 2 سال که بعد میاد 700 روز کم دارد، 1 میلیارد سال بعد میاد فرمان مقدار کم دارد. بله بسیار خوب، پس معلوم می شود که این وست در خارج بالفعل موجود نیست. اونم آقا می چهارم بحث است، ببینیم آیا اون هم به سرنوشتی مبتلاست یا نه. اون چهارمی است، مقام چهارم است، ببینیم آیا اون مقام چهارم مبتلا به سرنوشتی سوم است یا نه. الان یه تک موجود خارجی که قابل انتزاعات لا اله نهایه است در ابعاد گوناگون، اگر همه اینها بالفعل در یک تک سنگ موجود باشد، لازمش این است که اوصاف لا اله نهایه که دارای حسیات گوناگونند در شیء واحد محصور جمع شود. و اما در قسم چهارم که فرمایش مرحوم صدر
است،
خیلی خوب، پس بقیهش در نیست. نه ما که نمیخوایم کلی گویی کنیم، که هم کلی صادق است هم جزئی.
این شیء
بله این شیء اون دلیلش است، اون دلیل این شیء است، وگرنه این شیء از اون جهت که 3 در 4 است کوچکتر است از 3 در 5.
از خود این شیء کوچکتر نیست، اون اندازه است.
بله اون اندازه
داره.
خب پس معلوم میشه اون بقیه در ذهن است. بسیار خوب، پس اونی که بالفعل صادق است یه شیء است که یه وصف فعلی دارد، اگر ذهن باشد و بنشیند و اعتبار بکند اونها پدید می آید در محدوده ذهن، اگر اعتبار نکند که هیچ و این هیچ ندارد. خب درسته. اگر بگیم نه این همون طوری که مثلا سفید است، همونطور که سفیده است، اینی که 3/4 است کوچکتر نسبت رو نسبت دارد با 3/5، فلو نسبت دارد با 3/6، فلو نسبت دارد با 3/7، و همه این امور به پدرش است. واقع از در تاریخی، واقع از در جهت یمین و یسار فلان بودن، لازمش این است که اوصاف و حیثیات لا اله نهایی بلفل در شیء محدود باشد. این مطلب سوم بر منشأ این در خارج وجود دارد. اما مقام چهارم، نه من این شیء رو، یعنی اون آنی که ما میگیم این اعتبار محض نیست، نظیر اون اعتبارات جزافی که مثلا انسانی را در حج میگوین لو اشرت رؤوس، از اون قبیل نیست، و نظیر اعضای هیئت بودن که مثلا فلان کس مدیر کل است، رئیس هیئت است، یا عضو هیئت است، یا معاون هیئت است، از اون قبیل نیست که اعتبارات ذهنی باشه، اعتبارات اجتماعی باشه، بلکه از قبائل امور است که موجود است به وجود منشأ انتزاع، نه اینکه خودش ما به ازا داشته باشد. همه اینها به وجود واحد موجود است. اگر این شی در خارج موجود نباشد، ما نمیتوانیم بگوییم که امام است یا انسان در احسان ده سر طرف راست است یا چپ، میگیم نه طرف راست است، نه طرف چپ، جلوس یا دنبال، میگیم نه جلو دنبال، ولی که جلو دنبالی موجود خارجی میخواد شما انسان ده سر که ندارید، ولی این موجودی که در خارج موجود است شما اگر بسنجید بالاخره یا امام است یا خلف. خب سنجش مالی منشأ انتزاع، شما اگه بین انسان ده سر بسنجید با این دیوار جلو اوش یا دنبال، بگیم هر دو غلطه، ولی این انسان که در خارج موجود است اگر بسنجید سوال معقولی دارید که جلو یا دنبال، ما حساب میکنیم یا جلو یا دنبال. انسان ده سر نه جلوست نه دنبال، نه کوچکه نه بزرگ، ولی اینی که در خارجی از سوال بکن تا جواب بدم که این بزرگه یا کوچک، این یا بزرگ یا کوچک. بنابراین یکی موجوده به وجود منشأ انتزاع است، یکی اصلا لا وجود است. سوال غلط است، بگید انسان ده سر جلوس یا دنباله، میگیم این سوال غلطه، برای اینکه جلو و دنبالی بحث تکوینی است. این انسان دستر حرف شاعرانه است، شما تو محیط حج و شاعرانه و تخیل و بافندگی اونجا هر چه سوال بکنی جواب میشته، اما تو بحث های واقعی بخواد سوال بکنی که انسان دستر امام است یا خلف، بگیم این سوال غلط است. خب این سوال قسم سوم. اما چهارم راهی که سیدن استاد طی میکند، این راه حرکت رو از این راه بخواد ثابت کنم، بفرمان به این که ما اینکه این کاربن ها در حرکتن، چه حالا کاربن های معدنی که این خاک ها دارن معدن های گوناگون میشن، یا کاربن های گیاهی که این حبه ها و حسه ها هر کدام دارن و آینده خودشون سیر میکنن، یا کاربن های حیوانی چه اونا که تولیدی هن چه اونا که توالدی هن، این نطف و این تخم ها همه این ها آینده های مشخصی دارن. این چنین نیست که ما برای اینها راه نشون بدیم یا راه اینها را ببندیم، که ما باشیم که نباشیم این رده ها و رگه های خاک های کوه به طرف معدن های گوناگون می روند. حالا ببینیم تنها منشأ انتزاع است یا بارات از منشأ انتزاع. خب این خاک ها و اون هم گیاه ها و اون هم حیوانات و اون هم انسان ها، همه اینها یه آینده روشنی دارند که علمی که پس از دیگر اینا را کشف میکنند، که اگر ما باشیم و از اینها سوال بکنیم، از این مسافرها شما کجا میخواد برید، هر کدام راه مشخص هدف معین را ما ارائه میکنند، که ما باشیم چه نباشیم. پس چه انسان باشد چه نباشد، بین اینها و آینده اینها یه پیوندی است. یعنی این رده خاص خاک میشود معدن طلا، اون یکی میشود نقره، این به قرارداد و انتزاع و سنجش نیست، چه ما باشیم چه نباشیم این راه را طی میکنه، علم این راه را کشف میکنه. خب بنابراین نسبتی که بین این موجودات فعلی و آینده هست از قبیل انسان ده سر نیست که قسم اول، از قبیل رئیس فرون هیئت و مدیر فرون هیئت و معاون فرون هیئت و عضو فرون هیئت نیست که امر اجتماعی و قرار داد اجتماعی باشد، از قبیل امام و خلف و معاذات و مساوات و امثال ذالک نیست که اگه ما نباشیم و نسنجیم سخن از جلو و دنبال و امام و خلف نیست. نه
بله سنگ این دانه یه نسبتی با این سنگ داره،
بله 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 بله،
هر دوی اینها منشأ انتزاعش
هست، منشأ انتزاعش هست، اما محاذات و امام و خلف اگر واقعا در خارج موجود باشند لازمش این است که این موجود واحد شخصی انبار امور غیر مصلاحی باشه.
این برهان را اگر بپذیریم اون نسبت بین این و اون شیء آینده هم الان نیست.
حالا ببینیم به سراغ این که پس سومی و از اشتر رمشش بود، اما چهارمی، این چهارمی ما برای این که ببینیم که این امر انتزاعی است، به انتزاع انتزاع کننده ها وابسته است یا نه، میبینیم به این که چه انسان باشد و انتزاع بکند، چه انسان نباشد و انتزاع نکند، اینا راه خودشون رو طی میکنند. این چنین نیست که این سلسله معادن که بخواهن آینده خودشون رو تأمین کنن منتظر یک انتزاع کننده باشن. این چنین نیست که گندم از گندم بروید جوز جو منتظر باشن که حسابگری بیاد انتزاع بکنن. این غافل های هستن دارن میرن، چه کسی باشد چه نباشد، چه انتزاع بکنن چه انتزاع نکنن. نه تحول تجدید، حالا یقین داریم حرکت نیست، تغییر هست یا نه؟ خیلی خوب، اینها دارن تغییر غیر حرکتی دارن، اصلش رو درک کنی؟ آه. خب اصل تغییر بی حرکت رو درک کنی تا بریم که حرکت است یا غیر حرکت. عمده اینه که این شی چه انسانیت باشد چه نباشد، این قافل ها در حرکت هست، در تغییر هست. و اما اون امام و خلف این چنین نیست، چه ما باشیم چه نباشیم این موجود انبار امور غیر متناهی است، این طور که نیست که اگر انسانی باشد به بسنجد سخن از قوا امام و خلف و اینها هست، اگر نباشد و نسنجد نه چیزی دنبال چیزی نه چیزی جلوی چیزی. خب
یعنی نسبت این
سنگ به
اون سنگی
که دو برابرش، اگر کسی باشد و بسنجد میشه نصف اون سلس اون رو بمون، نباشد نه، اما این قابلیت این را دارد فقط منشه انسان
از
بله دیگه، امور اضافی است دیگر، این اعتبارات بله. نه حالا اون سنگ، این سنگی که در دل کوه هست، این خاکی که در دل کوه هست، چه ما باشیم چه نباشیم، این در آینده به طور قطعی تحول پذیر است، تغییر پذیر است، یا تدریجن یا دفعتن مس خواهد شد، این حبه گندم خواهد شد، خوشه خواهد شد و این حب هستم نخل واسق خواهد شد، حالا یا تدریجن یا دفعتن، بالاخره این اون خواهد شد، چه ما باشیم چه نباشیم، چه بفهمیم چه نفهمیم، ولی چه باشیم چه نباشیم این قابل قیاس است، نسبت به او دوره، نسبت به این امامه، نسبت به این خلفه، نسبت به اون فوقه، نسبت به این تحته، تا دیگری بیاد به عکس حساب بکند بگه نه آقا اینا که سوار آپولو شدن بیچاره‌ها از هر دو طرف سربالایی رفتن، وقتی که از این طرف ماه نگاه می‌شدن برن بالاست، از اون طرف هم که به زمین می‌آمدن زمین نگاه می‌شدن دیدن بالاست، خب این فوق و تحتی که با این وضع بعدش عوض می شود این دیگه تکفیر نخواهد بود. اب نداره بسیار خب بله، قرار اینه که اصل تحول رو ما خواهیم داشت. کدوم؟ بله اونها هستن، منتها اونها موجودن به وجود منشأ انتزاع، خودشون وجود ندارن، موجودن به وجود منشأ انتزاع. یعنی موجود چند قسم است، یا در خصوص ذهن است اصلا به خارج نمیاد مثل معقول ثانی منطقی، یا نه در خارج هست، حالا در خارج هست یا منتزع و منشأ انتزاع و همه اینها تو خارج هست، به اصطلاح عروج و اتصاف هر دو در خارج است، میشه معقول اول، یا نه منشأ انتزاعش در خارج است، خودش در ذهن است ولی نحوه موجودیت او با وجود منشأ انتزاع است. خب از این قسم است. خب نه قسم چهارم دیگه فرق است کاملا، قسم چهارم پاش به خود، نه اینکه تنها به وجود منشأ انتزاع است، حتما پاش به خارج میرسد، خودش در خارج موجود است. حالا یا معقول اول میشه یا از سنخ معقولات بیرون از سنخ وجود است، بالاخره پاش به خارج میرسه. اگر از سنخ ماهیات باشد میشه معقول اول، اگر از سنخ ماهیات نبود، از سنخ وجود بود، دیگه معقول اول و ثانی را خواهد داشت. خب حالا هنوز زوده بگیم طرف این نسبت هست، این چون چنده میشه بگی تکرار بکنیم. من موشد حالا اسفار یعنی چی؟ الان شاید 5-6 جلسه باشد همیشه تکرار میکنیم، دیر به ذهن میاد. خب یه مطلبی نیست که الان با انسان با 5-6 دور خوندن اسفار حل بشه، دیر به ذهن میاد. خب حالا بیم به سراغ این قسم چهارم. قسم چهارم اینه که چه انسان باشد چه انسان نباشد، این قافله ها در حرکت با نظم ریاضی و طبیعی خاص. اگر چه ما باشیم و چه نباشیم، اینها متحولن یا دفعتن یا تدریجن که هنوز نمیدونیم، به نحو دفعی اینها متغیر میشن یا به نحو تدریج متغیر میشن، یا نه دفعی کذای فلسفی نیست، تدریج کذای فلسفی نیست، تجدد امثالیست که عارف میگوید. اصل تحول را ما داریم، یعنی این شی آینده روشنی خواهد داشت. حالا که این شی آینده روشنی خواهد داشت، به طوری که اگر از این شی ما سوال بکنیم به کدوم سمت میروید، میگد من تغییرم و تحولم به این سمت، به این هست که گندم گندم میشود و جو جو میشود، یا فرون رده خاک خاص مشخص میشود طلا، یا فرون رده خاک مشخص میشود نقره. همه این قافله های کوهی، همه این قافله های رویشی و گیاهی، همه این قافله های حیوانی، همه این قافله های انسانی یه اهداف مشخصی دارن. و چون اهداف مشخصی دارن، یکی از دو امر را حتما باید بپذیریم، یا بگیم همه اینا عاقلن، مدرکن، هدفمندن، هدف رو درک میکنن و هر کدامشون اون هدف را میفهمن و به سراغ اون میروند، حالا یا دفعتن یا تدریجا. این اثبات شعور است و تجرد است و که همگان نظیر انسان خواهند بود. اگر همگان نظیر انسان شدن، اونگاه اون چهار گروه مثل خود ما خواهد شد و در خود ما یه راهی داریم برای اثبات حرکت، تازه اونا میشن مثل ما. اگر نه، شعور و درک و تصور غایت و علت غایی و دوراندیشی و امثال ذالک نیست، چون این شی جهت مشخص دارد و هدف مشخص، پس با او الا و لابد رابطه دارد و ربط هم در این بخش چهارم جز ربط تکوینی نخواهد بود و ربط تکوینی هم جز در محور و مدار هستی نخواهد. اگر بین شیء و شیء دیگر نسبت هست و ربط هست، باید ربط وجودی باشه. و چون اون معدوم هست، الا و لابد باید ما در یه موطنی اون رو موجود بدانیم. اون موطن یا موطن اندیشه است که کسی که فاعل بالاختیار است اونجور کار میکنند، که به تعبیر بزرگان ریان یطلب و ریان که بر روم سرزواری تعبیر کرده برابر حکمت متعالیه، یعنی انسان تشنه آب را و سیرابی را تصور میکند و به دنبال سیراب شدن حرکت میکند. خب که ریان یطلب و ریان، نه عطشان یطلب و ریان، یه سیراب ناقص میخواد سیراب کامل بشه. خب اثبات اون که کار آسانی نیست. اگر همچنین چیزی بود، تازه می شود مثل خود ما که انسانیم و حرکت را یا تحولای دیگر را ما در خود ما شاید بتوانیم از جای دیگه ثابت بکنیم. اگر اون نشود، این موجودات چهارگانه، این چهار قافله با آینده خودشون ارتباط دارن، ارتباط هم بین موجود و معدوم محال است، پس حتما اون آینده باید در محدوده وجود همین شی موجود باشه. وقتی در محدوده وجود این شی موجود شد، این قوه ثابت می شود. قوه ثابت می شود یعنی چی؟ یعنی این موجودی که ما گفتیم حبه است، حبه گندم است، این حبه است بالفعل، این یک سنبل و خوشه است بالقوه، این دو بین حبه بالفعل و خوشه بالقوه یه ربط تکوینی است. پس این موجود سه طبقه است، هاذه حبه بالفعل، هاذه سنبلتون بالقوه. بله، این سوالی که دیشب این آیین کردن، این شی مشخص دارد، بعد رابطه با آینده وقتی سنبل شد، بعد از اون بعد با تصمیم بگیرن، نه اینکه این شی نسبت به امور غیر متناهی رابطه داشته باشه. بعد یا میپوسه یا عضو بدن میشه، میشه اندیشه، یا عضو بدن حیوان میشه، از اون بعد مشخص است. این چیزی حساب صافی داشته باشه، برخلاف اون یه تک سنگ. اون یه تک سنگ اگر چون که بسیار خوب، پس از نقص رو ممکن داشته باشی، نقص رو ممکن داشته باشی، چه بهتر، کم میاری ولی زیاد نمیاری. یعنی ممکن نیست نظیر اون اشکال عدم تناهی اینجا پیش بیاد که ما امور غیر متناهی بالفعل داشته باشیم. نه، این آیندهش تا خوشی شدنه، بعد چی میشه از اون بعد باید مشخص بشه. آیا نمیشه گفت یه صرف القوه است که ان الهیول الام اعنی ما حمل قوت شیء اثبتت کل الملل، یه توان محضی است که اون ثابت است، اون هیولا اولاس هیچ، و یعنی قوا محدودن و اگر آیندهش به فعلیت رسید از اون به بعد مرزش مشخص شد که چه خواهد شد. خب پس این نظیر آینده نیست که این در بحث محتملش بهتر. بله، نه اون بعدها، بعد از سنبل شدن و گندم شدن و آرد شدن محتمل است که راز به بدن انسان بشه یا بدن حیوان بشه، از اون به بعد مشخص می شود. واقعا هم راه مشخص نیست، چون معلوم نیست چی می شود که بله این حبه گندم، این حبه گندم، این اون دیگه قوه برای اون ندارد که اون حرکت قصری است. میبینید بحث کجا میره؟ این آدم رو میزنه یه هوا گندم میذاره لای آسنگ آسیا آردش میکنه، این که حرکت نیست، این که تحول نیست، این تحویله، چیزی رو برای تحمیلی کرده، این که قوه نیست. اون سنبول میشه طبیعی، اون چه انسان باشد چه انسان نباشد یه راه طبیعی و آینده روشنی است بین این حبه و سنبول شدن. اما حالا کسی میاد این هم به گندم رو میکوبه، به هوا میندازه، به هم میزنه، اینا حرکت های قصی است که او از اون جهت که جسم است قابل است، نه از اون جهت که هم به گندم است. از اون جهت که هم به گندم است، گندم از گندم به روی است، سرنوشتش مشخص است. از اون جهت که جسم کوچیکی است ممکنه خوردش کرد، بله، جو باشه همینطوره، گندم باشه همینطوره، برنج باشه همینطوره، سنگ باشه همینطوره. حالا ببینیم حرکت دارد یا نه. این تحول ها بله عالم قصر است، بله عالم قصر ممکن است به مقصد برسد نرسد، یه چیزی روش میگیره
فقط اونجایی
که باید برسه نرسه، نرسه میشه باطل. بله بله قوه است، اون نسبت میشه به امر سوم. اگه ما نشستیم و نسبت درست کردیم میشه مقام سوم، وگرنه او یه رابطه آینده با مشخصی دارد که این حبه گندم خواهد گندم بشه. ما میام تقطیع میکنیم، مسافت برش درست میکنیم، نسبه سلسل روب درست میکنیم، اجزا برش درست میکنیم، میشه مقام سیفون، همه اسم سیفون. خب حالا نه، بعدا اگر راه افتاد یا تحول پیدا کرد یا دفعتا یا تدریجا اون وجود پیدا میکنند. اون هر یکی از اونها رو که نسبت اسم اکسنجیم قسم سیفون است. مثلا ما میگیم این که 3 ماه زیر خاک است نسبت به 90 روز 1/90، نسبت به 80 روز 1/80. نسبت های بله همه اینها نسبت به بعضی قوه غریبه دارد، نسبت به بعضی قوه بعیده دارد. این شی توان اون دارد که نسبت به فعلا نسبت به اون این حبه گندم برای اون خوشی شدن آماده است. ما اگه بشیم تقسیم بکنیم، مثل که شما 1 متر خط هم می توانید لاره نهایی تقسیم بکنید، چون جزء لازم محاله. نسبت اون نسبت بهش مقام سوم.
نه با همه
اینا نسبت داره، چون اینا نسبت واقعی. نه این که نسبت دارد این امر سوم است. یعنی ما میسنجیم میگیم این راه رو که میخواد طی بکنه باید اول رو طی بکنه، قدم اول و بعد قدم دوم و قدم سوم و این میشه مقام سوم. ولی آینده این است، مثل که 1 متر خط رو شما میتونید لا اله نهایی تقسیم بکنید، اما 1 متر خط چون جزء از محال است معنیش نیست که اوصاف بالفعل دارد، اما اون چه اوصاف واقعا جدای از هم است، چون اوصاف واقعا جدای از هم است میز میطلبد. خب بنابراین این شی چه ما باشیم چه نباشیم آینده روشنی دارد، و چون آینده با این ارتباط دارد و ارتباط بین موجود و معدوم محال است، باید اون موجود باشد. به اون اگر این شی اندیشمند بود میتوانست برو تصور بکند بین خود به هدف خود به عنوان علت غایی آخر العمل و اول الفکر رابطه برقرار کند، ولی چون چنین چیزی به عنوان اندیشه و علم نیست، اون آینده اینجا بالفعل موجود است به نام قوه. لذا این شیء که بنام حبه گندم است، حبه گندم است بالفعل یک سنبول و خوشه است بالقوه، این دو بین اون بالفعل و بین قوه ربط تکوینی است. این اگر بخواهد از قوه به فعل بیرون بیاید، این دو راه دارد، یا دفعی است یا تدریجی. ببینیم تفعیش ممکن است یا تدریجیش ممکن. خب چون ایشون سیدن استاد فهمدم این که با همه این درجات راه دارد، یعنی این نسبتی که دارد این چی نیست که حبه با خوشه رابطه داشته باشد با این اسنا رابطه نداشته باشد، چون این چی نیست. پس جهش به این معنا که یک شیئی که امروز حبه است آینده بشه و سنبول، یا لحظه بعد بشه و سنبول، بدون تعیین درجات میشه تفرقه و محال. میشه سریعاً یه حبه در ظرف یه لحظه بشه سنبول، همونطور که تیل عرض و مکان ممکن است، تیل زمان هم ممکن است. راهی که ممکن است دیگران 6 ماه یا 3 ماه طی کنن، این یه لحظه طی کنن. سرعت ممکن است ولی جهش ممکن نیست. جهش معنیش اینه که یه موجودی در مبدا باشد، این موجود بدون اینکه فاصله بین مبدا و معاد را یا از بالا یا از همسر یا از زیر طی کند، دفعتا در اون نقطه آ انجام پیدا بشود. این میشه تفرقه. کدوم؟ نه اصلا تجدد نمی کند. تجدد امثال رو باید ببینیم. الان هر روز حرف فلسفه ثابت نشد تا هم برسیم به عرفان. اون هم ده ها مسئله بار علمی دارد. دفعتا آنه به تجدد امثال. اصل تجدد امثال وحدت رو از دست میده، چون از امثال در برای خود با هم هست دیگر، معنا وحدت از دست میده. این وسباره به طلاق موصوف است، او واحد است. نه اینچنین نیست، به وسیله او واحد است، نه اینکه من وحدتم چون شناسنامه او واحد است. به برکت او عالم واحد است، نه اینکه وحدت عالم به وسیله او حفظ بشه با وسباره به طلاق موصوف، طور نیست. خب بنابراین هر اصل تحول ثابت بشود، ببینیم که تحول هست. حالا تحول یا به نحو دفعی است یا به نحو تدریجی. حالا بعد اینکه مسئله فلسفه و کلام و اینا تموم شد، ببینیم باری که عرفان با فرد حکمت متعالی داره چگونه جمع بشود اگر استیم باسته. خب چون بین این و بین اون یه فاصله است و جهش محال است، و جهش معناش این است که یه شیئی که در یه مبدعی است و بین این مبدع و منتهای درجاتی است، بدون طی کردن این درجه، یا حالا از بالا یا از پایین یا از وسط، حالا یا سری یا بطی، بدون طی این درجه محال است. پس همه اینها باید طی بشه. حالا که همه اینها طی شد، تا اینجا محذوری ندارد. از این به بعد زیر سوال قرار میگیریم که آیا لحظه به لحظه این فاصله طی میشود، میشود آنات متساویه، یعنی یه خط ممتد است. از حس که کاری ساخته نیست، از اون که ما در اندیشه ها میبینم کار ساخته نیست. خب ما در حس میبینیم که این حرکت متصل است، مثل اینکه در حس میبینیم یه تک سنگ متصل است، یه تک چوب متصل است، در حالی که برهان میگوید اینا مرکب از ذرات ریز اتمی و مجتمع نه متصل. حالا اینم شاید مجتمع باشد نه متصل، ما از کجا ثابت میکنیم؟ دو تا راه برای اثبات وجود حرکت است. یکی راه مربوط به حرکت‌های ارادی، یکی راه همین حرکت‌هایی که این تحولاتی که در خارج است. این اموری که الان در خارجن که از یک جایی به جای دیگه حرکت می‌کنن، حالا ما فرض کردیم که روشن نیست که آیا اینها آنات متتالی و پشت سر هم است که چیده است یا نه حرکت متصل است. اگر آنات متتالی باشد این وقفه هست. ما این موجودی که متحول شد، این در یک آن از یه حالتی به حالت دیگر در آمد، آیا سریع تر از این را ما در عالم داریم، بطی تر از این را داریم، یا تمام تحولات در عالم یه اندازه است؟ این حبه هایی که گندم می شوند، این خاک هایی که معدن می شوند، این نطف و بیوزی که موالید بعدی می شوند، اینا یه اندازه است یا سه جوره؟ بعضی همتای اینه، بعضی از اینا تندتره، بعضی از اینا کندتره. اگر ما سرعت و بوت داریم، این سرعت و بوت رو روشی تمثیل میکنیم. سرعت و بوت معنیش اینه که فاصله همون فاصله است، یعنی فاصله از گندم شروع شدن به خوشی شدن است، این فاصله است، یا از این بیزه شروع شدن به اون مرجوزی شدن است. بعضی سریع هست، بعضی بطی هست. این سرعت و بوت بس به چیه؟ اگر آنات هم و هیچ کدام تجزیه پذیر نیست، این سرعت و بوت رو ماسکونه در میاد. اگر این شی در یه آنی مثلا این تحول پیدا کرد، دیگری از او سریع تر بود و سومی از این بطی تر بود، معلوم بشود که یه چیزیست، یه بعد دیگریست که این سه متحول با بهره برداری سه نحوه از اون بعد این تحول را پشت سر می‌گذارن، یکی میانه، یکی تندتر، یکی کندتر. اگر یکی میانه، یکی تندتر، یکی کندتر است، معلوم شود که این چیز تجزیه پذیره. اگر تجزیه پذیر است، معلوم شود یه بعد تجزیه پذیر ما داریم. و اگر بعد تجزیه پذیر داشتیم، اینا چون ناآرامن با هم جمع نمیشون، معلوم شود یه بعد تجزیه ناپذیر فرار داریم. که این رو شما بررسی کنید، میبینید یه زمان توش در میاد و یه حرکت. اگر ما سرعت و بعد داریم، این یه راه که باید رو این راهی بقدر بیشتر تأمل بشه. راه دیگر این است که سرعت و بعد رو نه خارجن داریم، که ما باشیم که نباشیم، یکی 3 ماه هست از میشه، یکی 4 ماه هست. همون فاصله، همون فاصله، هر دو گندم شدن دیگه. برای اینکه ما 10 تا بله، اونها علت فاعلیه، نه مثل ما 10 روز که نه. این راه رو، این همین این باغ همه گندم بودن، شرایط ایجاب کرد، این علت فاعلیشه. این مثل اینکه بگن آقا اون آقا حالم داد من تند رفتم، ولی تند رفتید بالاخره. ما سخن داری نیست که علت سرعت و بود چیه، که سوال نگه سرعت و بود داریم، نه چون همشون یک نوع هن. بله نه البته جمیع شرایط اگر یکی باشد که همشون، بله اگر جمیع شرایط یکی باشن که اینا سرعت و بود ندارن، که چون جمیع شرایط یقینا فرق میکنن، ولی مسافت همان است، یعنی همه گندم شدن. نه ما راه داریم برای اینکه سرعت و بود داریم، ما یقین داریم اینا چند تا، چون اگر یکی بودن که تغییر نداشتن، که اگر همشون یکسان بودن یکسان شروع میکردن یا حتی ختم میشد. یقینا چند تا، اما اینکه یقینا چند تا باعث میشه چی دعوات بکنن. خب حالا یکسان که یقینا یکسان نیست، اگه یکسان باشن که دیگه در فاصله قرار میکنند، که این که در یه زودتر از او، این زودتر و دیرتر که بفهمیم، که اینجا جایی نیست که بگیم حس اشتباه کرده. ما در جامع مشترک اشتباه نمی کنیم، در این که این گرم است اون سرد است اشتباه نمی کنیم، آن منشأ حرارت چیز اشتباه میکنیم. در اصل تحول که حس اشتباه نمی کند، که یقینا تحولی است. بگیم حس اشتباه کرده، شما الان خیال میکنید این گندم حبه همون هندو به حبه است که الان سرد شده. حس در اصل تحول اشتباه نمی کند، در اینکه این یک ماه زودتر است این یک ماه دیرتر اشتباه نمی کند. این سرعت و بوت رو به حساب چی بذاریم؟ نه مفهوم سرعت و بوت بله، اما منشأ انتزاعش. راه دیگر که باز روش فکر بشه اینه که حالا ببینیم ما یه بعد فرار ثابت کردیم، هر دو خواست ثابت خواهد شد. اگر چون که ما بگوییم که زمان در خارج موجود است و حرکت در خارج موجود نیست، همون اشکالی که دیگران کردن بر مرحوم شیخ که چگونه محل زمان در خارج موجود نیست، خود زمان است. ما یه بعد فرار ثابت میکنیم، بعد فرار ثابت میکنیم، چون سرعت و بعد ثبت زمان نیست. ما از جان سرعت و بود که آمده ایم، سرعت و بود وصف حرکت است یک، عجله وصف متحرک است دو، معیار سنجش اینها زمان است سه. چی عجله دارد؟ متحرک. کی شتاب دارد؟ سرعت دارد، حرکت. در چی؟ در زمان. الان جای این که عجله ماره کیست، سرعت ماره کیست، بود فرار ماره کیست نیست، ولی یه بود ناآرامی ثابت خواهد شد. اما راه دوم که باید روش فکر بشه و اجمالش مطرح میشه اینه که ما در حرکت های بیرون از خودمون برای ما روشن نیست که اینها تحولات دفعی دارن یا نه واقعا تغییرشون متصل است به تدریجی است. این برای ما روشن نیست. حس هم که توان این کار را ندارد. حس تحول میبیند، اما آیا اینها واقعا متصلند یا امور دفعی هم که به هم چسبیدن؟ این نیست. ما در حرکت های بیرونی با این وضعی که داریم نمیتونیم تشخیص بدیم که این واقعا حرکت است یا تحول دفعی و آنی است. حرکت های بیرونی یا طبیعی است یا قصری. ما نه از طبیعت اون شیء متحرک با خبریم، نه از قصر اون قاصر مستحضریم. ولی در حرکت های ارادی چطور؟ کسی که میخواد یک کاغذی رو بردارد از جای به جای بگذارد، این حرکت دست و حرکت کاغذ که به اراده نفس است، آیا غیر از اراده نفس مبدا تحریکی دیگه دارد؟ مبدا فاعلی ها، البته شرایط قابلی فراوان است. غیر از اراده نفس مبدا فاعلی دارد برای حرکت یا ندارد؟ ظاهرا ندارد. خب حالا اگر ما این کاغذ رو برداشتیم، این قلم رو برداشتیم که چیزی بنگاریم، این کاغذ رو برداشتیم که چیزی بنویسیم، این کاغذ در وسط ساکن است و ما بیخبریم، یه تحول دارد بد میستد، یه تحول دارد بد میستد، نظیر این ثانیه شمار ساعت است که مثلا دقیقه که 60 ثانیه است، این 59 ثانیه آرام است، بعد در ثانیه 60 یه حرکت میکند، بعد آرام می شود، 59 ثانیه آرام می شود تا در ثانیه 60 یه حرکت میکنه. اینجور است. اگر هم اونجور باشد بالاخره حرکت ثابت شد، منتها سکون هم در کنارش است. ما به جای اینکه خیال میکردیم این یک حرکت دارد در این مدار، نه، این 12 حرکت دارد، 30 حرکت دارد. بله اون حرکت نفی نشد، برهان حرکت از دست کسی گرفته نشد، اون به صدادش باقی است. منتها یه حرکت شده 10 حرکت. این منافات ندارد که الان بر فرض که ثابت بشود جسم مرکب از ذراتی ریز اتمی است، بعد از بین نمی رود، بالاخره بعد هست. ما تو ما قبلا با فکر می کردیم این 3/4 است، الان معلومه 3 میلیمتر است، نشان می دهد یا 1000 میلیمتر است، ولی بعد هست. اونجا اگر تنها محظور اینه که اونجا دفعیات یعنی آنیاتی باشد کنار هم که اثبات آن و ظرف آن و اون خودش محضور دیگری دارد. خب در حرکت های ارادی این وسط ها سکون دارد، در حالی که حرکت ارادی است. این دستی که ما روزانه حرکت متحول میکنیم، متغیر میکنیم برای برداشتن و گذاشتن، به اراده نفس حرکت میکنند. یعنی وقتی دستی رو میخوام بذاریم جایی یا دستی رو از جای برداریم، این سکون های زیادی در وسط هست. منتها ما خیال میکنیم همونطور که یه مشت آرد رو خیال میکنیم متصل است بدن ذرات فراوان دارد، این هم چند صد تا حرکت است، ما خیال میکنیم یه حرکت، صد تا سکون وسطش است، صد تا حرکت است، چون شما حستون اشتباه میکنند از این قلب میزنید. اینه، این اگه ساکن است باید به ترک اراده و کراهت نفس باشه، در حالی که نفس این دست در حرکت میدنه، این پا در حرکت میدنه، این دیر در حرکت میدنه. این شاید بتواند ثابت بکند که تحولاتی که ما داریم از سنخ تخلل سکونات نیست. میمونه دو مطلب دیگر و اون اینه که ما چگونه این صدر و ساقه حرکت را جمع بپنداریم. این البته از باب خلط ذهن و عین است یا خلط حس ظاهرش و باطن است. ما این بارش باران که به سرعت میآید خیال بکنیم یک نهری جریان است. یه وقت است که یه لوله‌ای رو از بالا لوله کشی کردن، یه شلنگ رو لوله کشی کردن گذاشتن، از بالا مرتب آب بیاد. خب یه نهر روان است، یه آب متصل است. یه وقتی باران تون میاد، این باران چون تون میاد صد آب است، نه یک آب، هر کدوم قطره است دیگر، فرمود این را بدغن خارج میکنند، به صورت قربالی خارج میکنند، نه به صورت لوله ای. بدغ قطره قطره میبارد دو سرتون. خب که لوله نیست که، ولی ما این رو چون این قطره ها درشت است یک و سریع است دو، به صورت یک لوله متصل میبینیم. این یکی. قسم دوم که باز از خلط ذهن و عین است و اشتباه است، ظاهر و است باطن است، این است که اگر یه قطره باران بیاد و سری بیاد، بازم ما این رو خط باران حساب میکنیم، خط آب حساب میکنیم، خیال میکنیم یه خط آبی است، نظیر همه شعله جواله، منتها این دائره است، اون مستقیم است. این گونه از امور از باب چون برهان بر خلافش قائم شده است، خلط ذهن و عین است از یک سو، جمع حس ظاهر و حس باطن است از سوی دیگر، که پیشینیان میگفتن اینا در حس مشترک است، یا حالا حس مشترک نباشد، قبل از اینکه این شی در اون صورت بالاش از باسر رخت بربنده، صورت دوم به او متصل میشود، انسان یه خط میبیند. این یه قطره باران وقتی که در ده متری هست، خب چشم از او عکس برداری میکند، هنوز این عکس زائل نشده، عکس دیگر میآید، انسان خیال میکند یه خط آبی است، یه آبی است از بالا تا پایین. حالا یا حس مشترک است که پیشینیان پیداشتن، یا خلط، یا در خود بقای عکس است بلو یه لحظه کم در باسر مانند اون، اینها این گونه از وجودها برهان چون برخلافش است، این گونه از امور وجود جمعی ندارد و چون حرکت است نه وجود جمعی دارد، به اونجا چون پراکنده است وجود اتصالی ندارد. اینا از قبیل اشتباه ذهن به عین است یا حس ظاهر اثبات است، خارج از بحث است. ولی برای اثبات این که ما تحول منتحول بل حرکت است، این دو تا راه می تواند راه گشا باشد، و راه دوم که خودی تر است، اگر بیشتر روش بحث بشه نتیجه بخش تر است، که ما حرف که میزنیم، دست حرکت میدیم، پا حرکت میدیم، آیا سکوناتی در وسط هست و ما خودمون نمیفهمیم، با اینکه همه اینها به اراده ماست، اگر سکون است باید به اراده ما باشد دیگه، یا نه حرکت واحد است، اونگاه اصل حرکت رو با این راه میتوانیم ثابت بکنیم. نحوه تحولاتی هم که در درون خود ماست هم میتوانیم ثابت بکنیم. دیگری هم که حرکت طبیعی دارد، حرکت قصدی دارد، او رو با دوازده اول ثابت کرد. الحمدلله.